اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما درباره مثلث. بارها توضیح دادیم مثلث به کسی گفته می شود مدیون شده، بدهکار شده، ثروتش هم به مقدار بدهکاریشه. طلبکارها شکایت میکنن، حاکم شهر حکم هجر او را صادر میکنه که او مهجور است. مهجور یعنی ممنوع تصرف در اموال خودش، دیگه دست نباید بزند. تا اموال او را بفروشن، طلبکارها هر کس حق خودش را وصول کنه دیگه، به این میگیم محجور، مثلث. گفتیم که این مثلث که محجور شد، اگر اقرار بکنه که مثلا 10 نفر طلبکار داره، به 11 هم خودش اقرار کند، بگد که به فلانی هم من بدهکارم، او هم از من طلب دارد، این 10 نفر که استاده بودن و استاده بودن اموال او را تقسیم کنند ببرند، آیا این 11 هم به اونها اضافه می شود، بین 11 نفر تقسیم بشه؟ میگه نه، اقرار مثلث بعد از صدور حکم هجر نافذ نیست نسبت به این اموال. از این اموال موجود او دیگه نمیتونه ببره. این مال قبلی هاست. اما نسبت به ذمه‌اش اقرارش نافذه. یعنی دیگه اقرار کرد به 11 هم بدهکاره، به او هم بدهکار میشود. الان از این مال موجود نه، احیانا بعدها مالی براش پیدا شد، حق او را باید بده. اما اینجا وقت و شیخ المشارکته، شیخ توسی اینجا یک نظری دارد که این مثلث اقرار کرد به 11 شخصم بدهکاره غیر از 10 نفر قبلی، او هم شریک می شود در تقسیم اموال، یعنی او هم جزء اینها به 11 تقسیم می شود. کل اموال موجود. چند تا دلیل ذکر کرده، شارح هم ادله او را رد خواهد کرد. دلیل اول شیخ طوسی، اقرار العقلاء على انفسهم جایز. میگه لیل خبر، دلیل اول اینه، یعنی این اقرار کرده و اقرارش نافذه. دلیل دوم، اون ادلهی که به طور عام دلالت دارد مال موجود بین طلبکارها تقسیم می شود، خب اینم طلبکار است دیگه، اون ادله شامل این شخص 11 می شود. این دلیل دوم. دلیل سوم شیخ طوسی، اون ممنوع است از تصرف، اما اقرار کردن تصرف نیست. دلیل چهارم، اقرار مثلث مثل بینه است که اثبات می کند که این بدهکار است، قبلا به اینم بدهکار بوده است. پس وقتی بینه اقامه می شد، چطور او هم شریک می شد در تقسیم اموال موجود؟ اقرار هم مثل بینه است. این ادله را شیخ طوسی اقامه کرده، شخص 11 را که اقرار کرده به او هم بدهکاره، او هم در تقسیم اموال شریک است. اما شارح همه این 4 دلیل را میکوبد. دلیل اول که اقرار و قرار علا انفسهم جایز، بلی علا انفسهم یعنی در ضرر خودش اقرار کنه او نافذه، اما اینجا در ضرر خودش که اقرار نمی کنه، در ضرری اون ده نفر اقرار داره می کنه، یعنی با اون ده نفر این موجود را باید تقسیم کنن برن. پس آقای شیخ طوسی دلیل اول شما هیچ بذاریم شمال اجتهاد است دیگه، اجتهاد معنا چیه؟ مثل شیخ طوسی چهار تا دلیل اقامه کرده، شهید سانه هر چهار تا بیکوبه. دلیل اول تون هیچ، اقرار اقلا علا انفسه هم نیست اینجا، اقرار اقلا در ضرر علا انفسه غیر است. دلیل اول تون هیچ. دلیل دوم تون ادله آمه که مال موجود بین طلبکارها تقسیم می شود، این بود. اما اون طلبکارهایی که قبل از هجره طلبکار بودن اونا ثابت بشه، نه بعد از هجره، اینجا دیگه محجور شده، ممنوع شده. دلیل دوم شیخ طوسی را کوبید. دلیل سوم شما این اقرار کردن تصرف نیست، ممنوع است از تصرف. تصرف چجوری میشه؟ اقرار که بکنه اون یازده همین شخصم در این مال تقسیم میکنن دیگه، بس این تصرف نیست. آی شیخ طوسی، دلیل چهارم شما اقرار مثل بیانه است، همینطور که با بیانه ثابت میشود با اقرار هم ثابت میشود. بلی، در صورتی که قبل از اینکه حاکم شر حکم حد صادر کنه باید ثابت بشه، اینجا بعد از حدر، یعنی حاکم محجور کرد گفت مال موجود بین این ده نفر ثابت شده تقسیم بشود، بعدن این اقرار کند نه یازدهمی هم بیاد، دوازدهمی هم بیاد، بیستمی هم بیاد، خیلی زیبا رد میکنه. شهید ثانی زیبا رد میکنه ادله ای که شیخ طوسی آن را اقامه کرده است. در آخر همین مطلب می فرماید این اقرار که نافذ نیست به درد نمی خوره اگر بدهی های قبلی را، اما اگر چنانچه یک بدهی قهری براش پیدا شده باشد اقرارش قبوله. مثلا چه؟ این آدم در شکست شده، حکم حضرش صادر شده، ده نفر آمدن که تمام اموال را تقسیم کنن، دیگه دیگه الان دیگه بعضی جاهای مثلا بعضی مؤسسه ها مخصوصا بعضی از طلبه های خوش زن ما هم گرفتار شدن، یکی بود حتی می گفت کتاب هامو فروختن به مؤسسه داده بود، اون مؤسسه را شکست شد و حالا عمدن سهوًا خیانت کرد، خوب جای خودش. دولت دستور میده دیگه دست نزن، هر چه داری دست نزن، طلبکارها بیان میبرن. طلبکارها یه وقت میگه که به مقدار طلبشون، یه وقت میگه که تومن 5000 میرسد تقسیم میکنن. گفتیم که آن طلبهایی که قبلا ثابت بود اونا تقسیم میکنن و اقرارم به درد نمیخوره، اما اگر اقرار به یک جنایت شد، گفت بله حالا که اینا دارن تقسیم میکنن اموال منو، من امروز خطاً به یکی جنایتی وارد کردم، یعنی زدم چشم یکی رو کور کردم، باید دیگه چشم او رو باید بدم دیگه. میگه بلی، صاحب دیه میتونه بیاد با اینا شریک بشه. چرا؟ صاحب دیه براش قرض نداده بود که قهرن او طلبکار شده بود، یه همچه طلبها مثل طلبی که به اقرار ثابت بشه نیست، اینا میتونن بعدن هم شریک باشن با طرفکارهای دیگر در تقسیم اموال. کاملا واضحتون شد عزیزم؟ این یک مطلب از مطالب درس امروز ما. در باره مفلس یه مطلب دیگر هم اونم بگم. بله حالا مطالب خیلی گفته می شود. ما که گفتیم مفلس یا مفلس فرق نداره، دو سیر از تصرف در این اموالش ممنوعه، از تصرفات ابتدایی به این معنا، یعنی وقت حاکم او را منع کرد نمیتونه چیزی را بفروشد، چیزی را بخرد، چیزی را اجاره بده، یعنی دیگه دست نباید بزند به این اموال طلب کارا تا اینکه طلب خود را وصول کند. اما بعضی تصرفاتی که مربوط به عین اموال نیست، مثل چه؟ مثلا یه فرشی را فروخته بود، یه خانه ای را فروخته بود، محل خیار بود، یعنی خیار فسق باش بود، آیا میتونه فسختو بگه یا نمیتونه؟ یا یه گاوی خریده بود الان ورشکست شد دیگه اموالش هم نباید تصرف بکنه، اما این گاو معیوب در آمده میتونه فسق بکنه، بگه ای کسی که گاو را به من فروخته این چشمش کوره، من معامله را فسق میکنم پول را بده. آیا یه هم تصرفات چه؟ میگه این چنین تصرفات مانعی نداره، یا معل مصلحت یا بدون مصلحت. مطلب دوم اون آخری هم بگم که ظاهرا اونو نگه میرسیم تا اونجا انشاءالله میرسیم، مشکل نیست، یعنی خارجش این چنین که من میگم هیچ مشکل نیست براتون، اینم خارجی یه مختصر میگم بیاد تونند. طلبکارهایی که وقت طلبشون رسیده، خب اینها فورا شکایت میکنه، اموال را بینشون تقسیم میکنن بابت طلبشون برمیدارن میبرن. یک طلبکاری هم داریم که او هنوز قسطش نرسیده، قسطی شش ماه یک قسط، یه سال یک قسط باید بده، هنوز یه سال مونده برای قسطش، او هم میتونه بیاد بگه که من حالا که داره میبری منم یه سال دیگه شش مثلا شش ماه دیگه ازش طلب دارم، به من هم طلب، منم از این اموال بردارید. میتونه بگه نه، اون بدهی هایی که معجل است با تقسیم اموال موجود بین غرما آن مبدل به نقد نمیشود. دیگه ما بدر خارج از نمی کنم که بلکه عبارت زیاد بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و قبل الشیخ و تبعه العلامت فی بعضی کتبه المشارکته. شیخ طوسی قوی دانسته و به شیخ طوسی هم بعضی از فقها تبعیت کرده اند. چرا قوی دانسته؟ المشارکته، یعنی این شخص دیگر را اقرار کنه به او هم بدهکار هستم، او هم شریک می شود در مال موجود. یعنی مثال زدم 10 نفر طلبکار بود، شکایت کردن، حکم حد صادر شد، بین 10 نفر تقسیم باید بشه، 11 را هم اقرار کرد، ما گفتیم شریک نمی شود، یعنی مشهور چنین گفت، اما شیخ توصی فرموده نه، اونم شریک می شود. چرا؟ 4 تا دلیل قامه کردن. یک، این خبر، دلیل اولشون همون خبر است، الاسلام الاسلام عهد ذهنیه، آن خبر معروفی که اونجا گفتیم که اقرار اوغلا الا انفسهم جایز، مراد از خبر آن خبر است. دلیل دوم، ولی عموم اذن فی قسمت ماله بین غرمائه، اذن در تقسیم مال او بین طلبکارها عمومیت دارد، یعنی حتی این بعدی ها را هم اقرار کنه بدهکاره بین اونها هم تقسیم بشه. این دلیل دوم. دلیل سوم، ولی الفرق بین الاقرار والانشاء، اقرار با انشاء فرق دارد، یعنی انشاء تصرف جایز نیست، انشاء دین یعنی دین جدید طلبکار شریک نیست، اما دین قدیم چطور؟ اقرار میکنه قبلا به اون بدهکاره دیگه، فرق است بین اقرار و انشاء. فإن الاقرار اخبار عن حق سابق اقرار خبر دادن است از حقی که از قبل به گردنش مونده. ولحجر اینما یبطل احداث الملک، ممنوعیت احداث ملک را باطل می کند. یعنی نمیتونه بگه فلانی هم مالک هست حدوث هم، اما اگر چنانچه اقرار کند قبلا بدهکار بودن آن را مانع نمی شود. این سه تا دلیل. چهارم، ولأنه اگر دلیل با نداد شماره 1, 2, 3, 4 این چهار تا دلیل از شیخ توتیه. چهارمی اینه ولأنه کالبینة، ضمیر انه به اقرار بزنید، اقرار مثل بینه است. و مع قیامها لا اشکال فی المشارکه، وقتی که بینه قائم شد قیامها هم به بینه برمیگرده. وقتی بینه قائم شد که بدهکاره او هم شریک میشود دیگه، در مشارکت اشکال پیدا نمیشود. این چهار تا دلیل. حالا بیایید این یکی یک اینا رو بکوبیم. و یشکل چهار تا دلیل اشکالش اینه به ان رد اقراری لیسن نفسه، ما که اقرار او را قبول نمی کنیم برای منفعت او نیست، بل حق غیره، به خاطر حق غیر اقرار او را قبول نمی کنیم. یعنی حق سایر طلبکارها را ما می خواهیم ضایع نشه. فلا ینافیه الخبر، ضمیر ینافیه به رد برمی گردد. پس با رد آن خبر معروف منافات ندارد، اقرار او قضا علا انفسهم منافات ندارد، چون علا انفسهم اقرارش نافذ. اینجا علا انفسهم نیست که، بر ذره نفسش نیست که، به او چه ربطی داره؟ داره مال او را تقسیم میکنه، میبینه که مال داره از دستش میره، میگه 11 هم از من طلب دارد، 12 هم. و نحن قد قبلناه علا نفسهی، و ما قبول کردیم آن خبر را، ضمیر قبلناه به خبر بزنید، آن خبر را قبول میکنیم علا نفسهی، در ضرر خودش میگیم که اقرارش نافذ است، به ذمه‌اش بیاد. به الزامه بالمال بعد الحجر، گفتیم که اگر اقرار کنه به گردن او ملزم میشود، مال را باید بده بعد از ممنوعیت، یعنی بعدها یه مال پیدا شد به گردن او میاد. اونو قبول کردیم این مقدار را. و مشارکت المقرر لأهل القربا هو المانع من النفوس، من النفوس، شریک شدن مقرر له با سایر طلبکارها اون منع میکند که از نفوذ اقرار او، که الموجب لمساوات الاقرار للانشاء، آن موجب میشود این که من النفوذ الموجب، موجب صفت نفوذی است، آن نفوذی که موجب است لمساوات الاقرار للانشاء فی المعنا، اقرار با انشاء در معنا یکی دیگه. همینطور انشاء ملکیت به غیر جایز نیست، اقرار مالکیت غیر دیگه او هم شریک آن هم جایز نیست. و کونه کل بینه مطلقا ممنوع، یکی از عدلت و این بود که مثل بینه است اقرار، این ممنوع نقیل مثل بینه نیست، بلکه اینجا به اقرار داره ثابت می شود، اقرار هم در ضرر خودش نیست. فمختاره المصنف اقوا، آنچه که شهید افضل مصنف قبول کرد اقواست. نور چشمانم، اگر مفلس بعد از حکم حج 10 نفر طلب کارن اقرار کرد، 11 هم از من طلب دارد، این اقرارش قبول هست یا نه؟ و اگر قبول است نسبت به مال موجود قبوله یا به ذمه‌اش؟ به ذمه‌اش، به مال موجود قبول نیست. این فتوای شهید اول، شهید ثانی آن را تأیید کرد، شیخ طوسی در خلاف آن فتوا داده بود، با 4 ادله آن را کوبید. و موضع الخلاف ما لو اسنده الى ما قبل الحجر، مورد اختلاف اونجاست که اسناد دهد آن دین را، ضمیر اسنده به دین برمی گردد، به ما قبل حجر. یعنی بگه که من قبل از این که ممنوع تصرف بشم به شخص 11 هم بدهکار بودم، او اختلافیه. اما بعده چطور؟ یعنی بعد از ممنوعیت فإنه لا ينفذ معجلا مطلقا، پس این اقرارش که بگه دیروز من بدهکار شدم بعد از حج این نافذ نیست، معجلا یعنی فعلا نفذن نافذ نیست، اما بیزیم مشباز میاد مطلقا. نعون لو اصنده الى ما یلزم و ذمته، اگر اسناد دهد زمیر اسنده رو به دین بزنید، یعنی بدهکار بودن و اسناد بدهد به چیزی که به ذمهش آمده، که اتلاف مالیم بگرد که من دیروز اشتباه مال کسی را تلف کردم، زدم شیشه فلانی شکست، او جنایتیم یا بگه اشتباهم به یکی جنایت وارد کردم، شارکه آن تلفکار شریک می شود در این مال موجود، لوقوع سبب به غیر اختیار المستحق، سبب دین بدون اختیار آن کسی است که سزاوار است. یعنی این بیچاره نگفته بود که بذار چشم رو کور کن تا من دیت و تلفکار باشم، این خطا زد کور کرد، پس او هم بیاد جز این 10 نفر باشد، چون این دین مربوط به دین قبلی نیست نافذ نباشه. فلا تقصیرا، این تلفکار تقصیر ندارد، بخلاف المعامل، بخلاف آن کسی که با او معامله انجام بده، کسی که معامله انجام بده چیزی بخرد بفروشد بل اونو جایز نید، اما یک کسی که به او جنایت وارد شده تلفکار شده او میتونه شریک بشه. و یمنع المفلس من التصرف، شخص مفلس ممنوع تصرف است، کدوم؟ من التصرف المبتدع، از اون تصرفات ابتدایی، یعنی ابتداعا تصرف نمیتونه بکنه، اما تصرفی که مربوط به استمرار است، قبلا یه چیزی فروخته بود الان میخواد فسخ کنه، این فسخ کردن تصرف ابتدایی نیست که استمراریه، یعنی دنباله آن تصرف قبلیشه، اون معنی نداره. از تصرف مبتدع، یعنی تصرفی که ابتداعا میخواد تصرف کنه، ممنوعه. فی اعیان ماله، آن هم در این اموالش، در اون این موجود نمیتونه تصرف کنه. المنافی لحق القرما، منافات دارد با حق طلبکارها، این تصرف لا من مطلق تصرف، اما مطلق تصرف مانعی ندارد، مطلقا بل تصرفاتی که با حق قرما منافات ندارد اون مانعی ندارد، به ذمه چیزی میخرد، به ذمه چیزی میفروشد، اشکال ندارد. و احترزنا بالمبتدع ان التصرف في ماله بمثل الفسخ بخياره، ما اعتراض کردیم گفتیم تصرف ابتدایی جایز نیست، اعتراض شد از اون تصرفی که در مالش تصرف میکنه بمثل الفسخ بخياره، مثلا یه معامله را فسخ میکند دی بای سویت به سبب خیار فسخ داشته، خانه را فروخته بود حق فسخ داشت، فسخ تو میگه این عیب نداره، خانه بر میکردد طلبکارها تقسیم میکنن، لأنه لیس بابتداء تصرف، برای اینکه یا لأنه لیس بابتداء تصرف یا بابتداء تصرف، این تصرف ابتدایی نیست، بل هو اثر امر سابق علی الحجر، اثر یک امری است که قبل از حجر بوده دیگه، قبل از حجر بیع کرده فروخته بود، اثرش این است که بعد از حجر فسخ میکنه. و کذا ظهر له عیب فی ما اشترا، اگر ظاهر شود در اون مال عیب، ضمیر له به مال بزنید، عیب فی ما اشترا و سابقا، در آنچه که سابقا خریده بود معیوب در بیاید، اصل خریده بود معیوب در آمد، بعد از هجر میتونه فسخ رو بگه، فله الفسخ بهی، میتونه او فسخ کند به سبب عیب، ضمیر بهی بزنه به عیب، یعنی به سبب عیب حق فسخ داره. و هل یعتبر فی جواز الفسخ الغفت ام یجوز اقتراحا؟ آیا غفته مراد از غفته مصلحت، یعنی در جایز بودن فسخ مصلحت معتبره؟ یعنی این آقا که این گوسفند عیب دارد، مصلحت در فسخشه، مصلحت باید باشد که فسخ کنه، یا اینکه بدیل خان خودشم میتونه، یعنی دلش میخواد فسخ بکنه؟ میفرماید نه، مصلحت لزومی ندارد. دلش میخواد فسخ بکنه، بگه من گاو رو خریده بودم فسخ میکنم، پولش رو بده به من تا پولش رو طلبگرو تقسیم کنن دیگه. ام یجوز اقتراحا، اقتراحا یعنی بدیل خواه خود. الاقوا الثانی، اقوا همین دومیه، یعنی بدیل خواه خودش هم میتونه فسخ کنه ولو مصلحت نیست. نظرن الى اصل الحکم، نظر به اصل حکم، یعنی حکم خیار را دارا بوده، میتونه فسخ تو بگه دلش میخواد، استخارش خوب آمده. و این تخلفت الحکمه، و این ولو اینکه اینجا اون حکمت خیار فسخ وجود نداره، چون خیار فسخ عیب به خاطر عیب چرا میتواند فسخ کند؟ حکمتش چی بود؟ حکمتش ضرر بود دیگه، در مصلحت خودش مصلحت این بود که فسخ بکنه، برای اینکه اینجا کارها میخوان تقسیم کنن، اینم دلش خواهد. اون معامله ای که من حق فسخ داشتم فسخ و فسخ میکنه تا طلب را دوباره در اون مالی که داده بود تصرف کنه. و قیل یعتبر الغبت فی الثانی، یه قول است که در اون دومی، مراد از دومی همون عیب باشد ها، یعنی در صورتی که خیار عیب باشد مصلحت لازم است، اگر مصلحت نباشه نه. دون الاول، اما در اولی نه، در اولی نه. من ثانی را کدوم مثال زدم؟ عیب را. اون اولی را چی مثال زدم؟ غیر عیب را. یعنی دو تا خیار فرق داریم، یکی به غیر عیب، یکی هم به عیب. دون الاول. و فرق المصنف بینهما، و فرق قائل شده مصنف در بین اولی و دومی، به ان الخیار ثابت به اصل عقد، خیار خیار فسخ به اصل عقد ثابته، یعنی سایر خیارات، خیارات را خوندید دیگه، در متاجر 14 خیار را ذکر کرد، خیار مجلس، خیار شرط، خیار تبعض صفقه، از جمله خیار عیب. ایشون میگه که سایر خیارها به اصل عقد ثابت شده، اما خیار عیب به خاطر وجود عیب ثابت شده. ببین، لا علی طریق المصلحه، بدون این که مصلحت هم نباشد اونجا خیار هست. فلا یتقید، پس سایر خیارها مقید به مصلحت نیست، به خلاف العیب، در عیب باید مصلحت باشد. یعنی در خیار عیب اگر مصلحت در فسخ باشد میتونه فسخ بگه. اما وفیه نظر، در این حرف که سایر خیارها به اصل عقده، خیار عیب به سبب عیبه، این قبول نداریم. هر دو به اصل عقد ثابت شده، یعنی اصل عقد باعث شده که هم خیار عیب است، هم خیار مدرسه است، هم خیار شرط است. و فیه نظر، چرا؟ نظر اون بیین، یعنی در این هر اشکال آشکاره، لأن کلا منهما ثابت به اصل عقد الا غیر جهت المصلحه، همه این خیارها به اصل عقد ثابته ولو مصلحت نباشه. یعنی مراد از مصلحت منفعت دیگه. من شرط کردم تا 3 روز خیار فسخ دارم، ولو مصلحتم باشه یا نباشه، میخوام فسخ کنم ولو مصلحتم هم نیست. و این کانت الحکمت المصدق له هی المصلحه، ولو حکمت مصلحته اما لازم نیست مصلحت همه جا باشه. و الاجماع علی جواز الفسخ فی العید، اجماع قائم است که اگر عیب داشته باشد فسخ جایزه، ولو اینکه این عیب باعث زیادی قیمت هم باشد، یعنی عیبم دارد قیمت هم بالا رفته، بازم میتونه فسخ بکنه. و این زاد القیمه، یعنی ولو اینکه در عیب باعث زیادی قیمت باشد. حالا اینجا شما تعجب میکنید چطور ممکنه من جنسی را بخرم معیوب باشه، عیب باعث بشه که این جنس قیمتش بالا بره؟ چطور ممکنه؟ در یکی دو جا ممکنه. یکی عبدی را خریدید، یک غلام خریدید، آورده دیدید این عبد خفیه، خفی یعنی آلت تناسلی نداره، این معیوب هست یا نه، این عیب هست یا نه، بگید ببینم عیب هست یا نه. این عیب هست دیگه. آیا این عیب باعث پایین آمدن قیمته یا بالا رفتن قیمته؟ بالا میره قیمت. چرا؟ خیلی از خانواده ها عبد خفی را دو برابر پول میدن که اینی ببرن بین زن و بچهش نگه دارن. آلت تناسل نبشته باشه دیگه، ولی دیگه الاخر دیگه دیگه کاری از دستش ساخته نیست. لطفا بوده به این خاطر پول زیاد میدن. و اون که یک عیبی باشد، اون عیب باعث منقصت قیمت نباشه، باعث بالا رفتن قیمت باشه، با وجود این بازم میتونه پخش بکنه. پس عیب به خاطر این نیست که مصلحت در فسخش باشد، با اینکه چون مصلحت در فسخش نیست بازم میتونه فسخ بکنه. اینه میخواد بگه ها، ولی اجماع او علا جواز الفسخ بل عیب، اجماع قائم است که به خاطر عیب میشود فسخ کرد. و این زاد القیمه، ولو قیمت هم بالا بره، فضلا عن الغبطه فیه، کجا مانده که مصلحت لازم باشد، مصلحت که لازم نیست، در حالتی که اینجا در ضررشه میتونه فسخ بکنه. چرا ضررشه؟ چون قیمت بالا رفته در فسخ میده. و شاملت تصرف فی اعیان الانبال ما کانتهی وزن و غیره. اونچه که ما گفتیم که تصرف در عین مال نمیتونه بکنه، فرقی ندارد این تصرف به عوض باشد یا بلا عوض، یعنی مفلس دیگه حق نداره تصرف کند. یه مرتبه به عوض، یعنی میفروشد پول میگیرد، عوضش را میگیرد، جایز نیست. یه مرتبه هم هبه میکند، میبخشد، این تصرف به عوض باشد باز جایز نیست، بلا عوض باشد باز جایز نیست. و ما تعلق به نقل این و منفعه، تصرفی که مربوط به انتقال این باشد جایز نیست، یعنی خود خانه را میفروشد. دل منفعه، تصرف مربوط به منفعه، منفعه مثل که اجاره دادن خونه. پس مفلس نه خانه را میتونه بفروشه نه اجاره بده. و خرج به تصرف فی غیره، خارج شد به اون منع از مال غیر مال، ضمیر بهی به مال بزنید، غیره هم به مال بزنید، یعنی تصرف به مال که گفته ممنوعه، غیر مال مانعی نداره، کم نکاح، یعنی این مفلس دیگه ورشکست شده، تمام اموالش را حق تصرف نداره، احیانا دلش خواد یه زن بگیره، زنم نتونه بگیره، احیانا خواست زنش رو طلاق بده، زنش رو طلاق هم نکنه بده، یه مفلس خطا نکرده که، مفلس شده تمام اموالش حق تصرف نداره، صاحب تصرف چیکار نداره که. کم نکاح و طلاق و استیفاء القصاص، یه نظر دست او را بریده، اینم میتونه قصاص بره بکنه، ولی عفو عنه یا عفو بکنه از قصاص، ضمیر عنه به قصاص بزنه. و ما یفید تحصیلا، یعنی و خرج ما یفید تحصیلا، ما گفتیم تصرف در مال نکنه، در عین مال که تصرفاتی در ضرر غرمه باشه، حالا یه تصرف میکنه که مال را به دست میاره، میره کار میکنه، روزی موز میگیره، میره هیزم جمع میکنه، مالی را جمع میکنه، اونها را مانعی نداره که بره بگه، بره از بیابون هیمه جمع کنه، هیمه جمع کنه، هیزم جمع کنه، چوب جمع کنه بیاره، منتها اونا که آورد چی؟ تمام مالها را تلفدارا تقسیم داره میکنه، یه روزی یهوش ده دسته علف چیده اوزه برای اروخی حیوانات، اون مال دیگه جایی داخل این تصده. اما وقتی که آورد آن را هم تقسیم می کنن طلبکارها. دلیل به ذمهش میاد دیگه، از این نمیده که به ذمهش میاد. این هست که و ما بعد می فرماید که و ما یفید و تحصیله، یعنی آن تصرفی که افاده می کند تحصیل مال را، زمین تحصیلات به مال بزنید. کل احتطاب مثل حتت جمع کردن، ولی اتحاب قبول هبه کردن. یه نفر یه هبه یا بوده اینم قدیم تو می که این اشکال من بره که و قبول وقت یا یه نفر وصیت کرده در نفی او، اینم قدیم تو می که و این منع منه بعده، ولو اینکه ممنوع است ضمیر منه را به تصرف بزنید، به از تصرف ممنوع است بعده، یعنی بعد از به دست آوردن ضمیر بعده را به تحصیل بزنید، یعنی بعد از تحصیل ما ممنوع تصرف مال غرما. و بالمنافی عن وصیته، یعنی ما گفتیم که تصرف منافی جایز نیست و خرجه بیل منافی، این اصل است بجا، و خرجه بیل منافی، منافی مال نباشد با آن خارج شد ان وصیتهی و تدبیرهی، وصیت کردنش اشکال نداره. تدبیر یعنی بعد از وصیت میگه که بعد از وصیت غلامی را آزاد کنید، اشکال نداره. فا انهما یخرجان من السوس، اینها از سلسش خارجه بعد وفاء الدین، اول دینش را بر می‌داریم بعدن وصیتش را تدبیر و عمل می‌کنیم. فتصرفه فی ذلک و نحوه جایز، این چنین تصرفات جایزه. اذ لا ضرر علی القرما فیه، در این تصرفات در طلبکارها ضرر نمی‌رسد. و تباع اعیان و امواله القابل للبيع، و فروخته می شود اموال او که قابل فروشه ها، هر مالی که قابل فروشه فروخته می شود. بد ولو لم تقبل کلمنفعه او جرب، اما مالی دارد که قابل انتقال نیست، مثل منفعه، یعنی یک اموالی دارد که قابل فروش نیست، اما منفعتش مال اینه. اگر منفعتش مال اینه، اون منفعت مال دیگه اجرت، اما منفعت را اجاره می دهیم، اجرتش را طلبکارها تقسیم می کنند. مالی که قابل انتقال می فروشیم، مالی که قابل انتقال نیست مثل منفعت اجرت، منفعت هم اجاره داده می شود طلبکارها استفاده می کنند. اصوله علیها یا مصالحه می شود به اون اموال. و اضیف العوض الى اثمان ما یبا، یعنی عوض آن منفعت، یعنی اجرت آن منفعت اضافه می شود به ثمنها، پولهای آن اموالی که فروخته شده، یعنی پول اموال را می فروشیم، پول این منفعت را جمع می کنیم بین طلبکارا تقسیم می کنیم. و تقسم علی القرما، به طلبکارا تقسیم می شود این وفا، اگر وفا کنه. و الا فعلا نسبت اموالهم، اگر نشد وفا نکرد نسبت طلب اونها تقسیم می شود، تومن 5000 تومن 1 قران. ولا یدخر للمعجله، مالی ذخیره نمی شود به بدهی های مدت دار. معجل یعنی دیونی که مدت داره. یدخر هم اصلش یوت ذخره، از ذخیره است دیگه، یعنی ذخیره نمی شود. می دونه که ذخره یذخرو باب اتعال بره از ذخره یذخرو، که این چنین اون هم قرم می شود دیدان از ذخره یذخرو ولا یو ذخرو، یعنی ذخیره نمی شود به دیون مرکله. امتی لم تحل حال القسمه، موقع تقسیم حال نشده، نفت نشده شیعون چیزی، یعنی به اون دیونی که معجله میگه نمیداره. ولو حل بعد قسمت البر شارکت الباقی، نصفش را این روز تقسیم کردیم، نصفش را فردا میخواستیم تقسیم کنیم، فردا دین دیگرم وقتش رفته، در اون مابقی دین پرده شریکه و ضرب به جمیع المال شریک می شود در با مابقی و ضربه یعنی تقسیم می شود با جمیع اموال. بعد می فرماید که و ضربه باقی الغرما به بقیت دیونهم، یا این که و ضربه به جمیع المال باقی الغرما، اون نسخه بدل بالاش خط زده، باقی الغرما به بقیت دیونهم ضربه یعنی تقسیم می شود ای قسط من همه با همه اموال ما بقی طلبکارها نسبت به بقیت دیونهم به ما بقی دینها شد، نصف دیون طلبکارا دیروز داده شد، نصف مال مونده، نصف طلب این آقایان مونده، یه دینی هم امروز رفتش رسید. امروز و ما بقی طلب گذشته ها از مالی که موجوده نسبت به کل ما تقسیم می شود. و یه بعد حالا اگر چنان که ادعای افلاس می کنه بعضی از بازاری های دور از لحظه هیلگر یه وقت از این از آن می برده اعلام و شکستگی می کنه، آی مردم یه چند متر پاچه می داره یه چند متر که من دیگه ورشکست شدم بیایی طرف برا وقت میان تو من یک قرآن تقسیم کنن. آیا به مثل این که این گفت من مفلسم قادر نیستم ولش می کن؟ نه، اسلام زندان داره. بعضی ها یه وقت می گفتن که آقا این اسلام حکومت اسلامی کجا حکومت اسلامی زندان داره؟ چی گفت درارت خبر نداشتن حبس اینجا یکی از حبسه ها. و یه بعد لبید دل اعثاره اگر ادعا کند مؤثر بودن و یه قدر باشه باشه و یه ذرو اونم دیگه و یه ذرو کل متا فی سوقه که ما گفتیم که تمام اموال او را می فروشیم هر متا را در بازار خودش بفروشید تا به قیمت خودش، مثلا حیوانات را بازار فروش حیوانات هست، فرش ها او را بازار فرش فروش ها، ماشین او را بازار بنگاهی ماشین، هر چی را در بازار خودش. و یهذر احضار می شود کل متا فی سوقه در بازار خودش احضار می شود وجوبه مع رجاء زیادت القیمه، اگر احتمال می ده قیمت بالا باشه واجبه و الا اگر قیمت فرق نداره استحبابا مستحب است لأن بیعه فیه اکثر لطلابه، فروشش در بازار خودش بیشتر است برای طلبکاران زیاد طلاب جمع طالبه و عزبتو لقیمته و قیمتش هم بهتر مضبوطتر می شود. و یهبتو لبدعن اعصار حبس می شود اگر ادعا کند نداری را اعصار نداشتن فقر را حتی یثبتهو تا ثابت کند به اعتراف القرین یا طلبکار اقرار کنه، قرین یعنی طلبکار زندانش کرده بودیم، طلبکار آمد گفت من اقرار دارم که او ندارد اعصار مبتلا نداره، دیگه ثابت می شود آزاد می شود. یا اینکه او بین بینه مطلعه بینه بیاد مطلعه از او نداره الا باقن امرهی که اطلاع دارد این نداره این شهدت بالاعثار مطلقا، اگر بینه مطلقا شهادت بده این نداره، یعنی یه مثلا دوتا شاهد عادل از تیزیان به میگه ما شاهد هستیم این نداره مطلقا نداره، اما شاهد عادل چگونه میتونه بگه مطلقا نداره؟ شما میتونی به یکی حتی به برادرتون به پدرتون خیلی مشکله، پدر اینقدر دارد که به شما خبر ندارید. یک ادعای بود در قوم این مریض میشه، ما هم دیده بودیم اکثرا دلمون میسوخت، یه دور از مهستان اولاغی هم داشت افساش میگرفت و یه تنابی هم داشت که یعنی من دارم هممالی میکنم بارکشی میکنم بار نیست و کار نیست و همچنان مینالید دلها میلردید همه پول میرختن این کتاب باید مریض میشد و اینا میبرن تو بیمارستان اینجا نکوی موقعی که دیگه موقع مرگشه به دکتر میگه دکتر خدا بگو پالون اولاغ منو بیارن اینجا، این تعجب میکنه رو پالون اولاغ خیلی تماس میکنه آخه میگه چی؟ یه حالا یه کاری دارم. بالاخره اینم دستور میده، میگه پالون روش میارن اونجا، میگه باز کنید یه مقدار پول اونجا ذخیره داره، میگه فلان کار فلان کار. باز میکنن چندین هزار تومان، چند سال پیش بود چندین هزار تومان که رقم بالا بود، اون موقع میبینم تو پالون اولاغش ذخیره کرده. این است که چه کسی میتونه بدونه که این نداره؟ ممکنه پالون اولاغ اینقدر پول جمع کرده دیگری. پس شاهد عادل نمیتونه. اگر شهادت بده او بتلاف مال، بله یکی هم اونجا میتونه شهادت بده نداره که دار و ندارش ده تا گوسفند بود دید که اینا مرد، در اونجا میتونه. حیث لا یکون منحصرا فی اعیان مخصوصتن، اون جایی که منحصر به عینهای مخصوص نباشد، و الا کفا اطلاعها علی تلفها. اگر چنانچه چنین نباشد، وقتی به تلف آن اموال مطلع شد میتونم بگن که این تغییره. و یعتبر فی الاولا مع الاطلاع علی باطن امره، دیگه مثل که دیگه مطلب زیاد میره نمیرسیم به آخر.